بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وتمسك بحبل القرآن واستنسه. نامه 69 نهج البلاغه رو در شبهای گذشته خدمت عزیزان، قسمت اول این نامه رو مورد بحث قرار دادیم و در جلسه قبل عرض کردیم که تمسک به حبل قرآن یعنی چی. با استفاده از فرمایش امیرالمومنین خطبه 110 نهج البلاغه و دیشب یه مطلبی رو عنوان کردیم خدمت عزیزان، اون این بود که خب حالا چرا تمسک به حبل قرآن ما بکنیم. حکمت و فلسفه این که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که چنگ بزنید به حبل قرآن، این یه امر واجبیه، یه امر لازمیه، ضروریه یه همچین کاری ما انجام بدیم یا نه خوبه. عنایت دارید بعضی از کارها تو زندگی ما خوبه اما لزومی نداره. اسلام نوافل رو قرار داده، گفته خوبه اینا رو انسان انجام بده. الان در این لیالی ماه مبارک رمضان یه سلسله کارهای خوبی هست انسان انجام بده، مثل دعای افتتاح یا دعای سحر ابو حمزه رو، خوبه، یا نافله شب رو یا تلاوت قرآن رو، اما هیچ کدام از اینا واجب نیست، خوبه انسان انجام بده. تمسک به قرآن هم همینطوره، یعنی خوب انسان تمسک به قرآن بکنند و یا اینکه نه لازمه و یکی از واجبات تمسک به قرآنه. در این رابطه من استفاده میکنم از خطبه 158. ببینیم از این خطبه 158 چی استفاده میشه. در خطبه 158 آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق. این قرآنه، ازش بخواهید صحبت بکنه. خب قرآن که صحبت نمیکنه، ولی من که قرآن ناطق هستم، ولکن اخبرکم عن، من از قرآن خبر میدم. الا ان فیه خبر ما یأتی و الحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم فی ما بینکم. من از قرآن خبر میدم. قرآن کتابی است که اخبار آینده درش هست. خیلی عجیب، یک کتابی که اخبار آینده چه اتفاقی میفته. مثلا یکی از معجزات قرآن همینه. پیغمبر خدا در مکه معظمه است، مسلمون ها در حال شکنجه هستند، برخی از مسلمان ها زیر شکنجه جان دادن، مردن، شهید شدن، مثل مادر عمار یاسر، پدر عمار یاسر، از ترس یه دهی از مسلمان ها مهاجرت کردن، از مکه رفتن حبشه. برخی جرأت نمی کنن اظهار اسلام بکنن، اما پیغمبر می فرماید سیح زمول جمع و یولون دبور، اجازه دیگه. این سپاه کفر منهزم میشن، این سپاه کفر از بین میرن. پیغمبر امی که درس ناخوانده میفرماید الف لام میم قلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. رومی ها شکست خوردن از فارسی ها، اما کمتر از 10 سال میگذره که فارسی ها شکست میخورن از رومی ها. سوره روم سوره مکیه، این خبر ها رو پیغمبر داده، این مال اون زمان. از امروز هم قرآن خبر داده، تا قیامت هم قرآن خبر داده. اما اون که این خبرهای قرآنی رو از قرآن بیرون بیاورد، اون باید منخوط به قرآن باشه، یه کسی باشه که قرآن مخاطب اوست. چون قرآن که یک دست نیست که. دیشب بود یا پریشب یکی از عزیزان از من سوال کرد همین راست مطلب رو عرض کردم. قرآن خودش در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید که هن ام الکتاب و اخر متشابهات. قرآن محکمات داره، متشابهات هم داره. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما تشابه منه، اونایی که در دلشون شکه میرن دنبال متشابهات. بعد خدای متعال میفرماد ولا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. تأویل این متشابهات خدا میداند و کسانی که راسخ در علم هستن. حالا من این نمونه رو عرض کنم. مثلا فرض بفرمایید کاف ها یا عین صاد. آیین مفسری جمع شید ببینیم چیه این معنای این کاف یا ها عین صاد. ها میم عین سین قاف، قرآن دیگه، یه آیه است. الف لام میم ها میم الف میم را، الف لام میم را، قرآن اینا. کی میتونه بفهمه اینا رو؟ راجع به این که این ابتداء سور قرآن این مقطعات آمده، معانی اینها چیه؟ مفسرین نزدیک 20 قول 20 احتمال، بعدم آخرش میگن نمیدونی، خدا میدونه، بس به پیغمبر. بله، اون کسی که منخوط به قرآن هست، که اهل بیت علیهم صلوات الله هستن، اونا قرآنو میفهمن. ولیکن اخبرکم ان، فرمود من خبر میدم از قرآن به شما. الا ان فیه علم ما یأتی، علم چیزایی که بعدا میاد تو قرآنه. و الحدیث عن الماضی، این قصص قرآن، ما اینا رو میدونستیم؟ نمیدونستیم که اینا رو. داستان حضرت نوح و داستان حضرت یوسف و داستانش با عیب و داستان حضرت صالح و داستان قوم احقاف و داستان سلیمان و نمیدونستیم اینها رو. و الحدیث عن الماضی، تا اینجا شاهد عرض من این هست. و دواء دائکم و نظم ما بینکم، درمان درد شما تو قرآنه. آیا کسی که بیمار شد دوا لازمشه یا لازمش نیست؟ آقا لازمشه. پس تمسک به قرآن لازمه. این که حضرت فرمود تمسک بالقرآن، به حارث ابن عبدالله همدانی فرمود تمسک بالقرآن وستنسه و نصیحت قرآن رو بپذیر فاحل حلاله و حرم حرامه، حلال خدا رو حلال بشمور، حرام خدا رو حرام بشمور. این تمسک به قرآن لازمه. چرا؟ چون درمان درد، فرمود در خطبه 158، درمان درد شما در قرآن. اگر درمان درد لازمه، تمسک به قرآن هم لازمه. چون امیرالمؤمنین، امیرالکلام، کسی که مع القرآن است و قرآن با اوست، میفرماید در این قرآن دواء و دائکم و نظم فی ما بینکم، هم دواء درد شما در قرآنه، هم نظام شما در قرآن. اگر میخواید یه امت منظمی باشید، نظام لازمه یا لازم نیست؟ قطعا لازمه. یه نظام نباشه همه چیز به هم میرزه. اینکه حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها در این خطبه معروفشون فرمودن خدای متعال امامت رو قرار داده برای اینکه نظم تو جامعه برقرار باشه، و جعل امامتنا نظاما للمله و امانا من الفرقه، امامت ما رو نظام برای این ملت قرار داده و جدایی از افتراق و پراکندگی و تشتت قرار داده. بنابراین به کمک خطبه 158 این تمسک به قرآن یک امر لازم و یک امر ضروری است. حالا من از عمل و سیره ائمه علیهم صلوات الله هم استفاده بکنم تا عنایت بفرمایید که تمسک به قرآن لازمه یا لازم نیست. یه آقایی که کم و بیش با اسمش آشنا هستید، فرزدق شاعره. فرزدق شاعر رو اسمش رو شنیدید، از شعرای معاصر حضرت علی ابن الحسین، شعر توانایی هم هست. ایشون همون کسی است که وقتی در مسجد الحرام هشام ابن عبدالملک ولی عهد بود، نه خلیفه، چون این ماجرا زمان ولید ابن عبدالملک برادر او اتفاق افتاده. ولید از 86 تا 96 سر کار بوده، 94 امام سجاد علیه السلام به شهادت رسیدن از دنیا رفتن. این ماجرا زمان حضرت سجاد اتفاق افتاده، زمان حکومت ولید ابن عبدالملک. عبدالملک 4 تا پسر داشت، هر 4 تا پسر به خلافت رسیدن. بزرگترینش ولید ابن عبدالملک از 86 تا 96. پسر دومش سلیمان ابن عبدالملک از 96 تا 99. پسر سومش یزید ابن عبدالملک از 102 تا 104. این فاصله 99 تا 102 رو عمر ابن عبدالعزیز اومده سر کار به وصیت سلیمان ابن عبدالملک. پسر چهارمش هم هشام ابن عبدالملک از 104 حکومت رو در دست گرفته تا 124. که دیگه 124 تا 132 که حکومت دست عباسی ها افتاد، هرج و مرج شد دیگه تقریبا. و عمده حکومت مروانی ها یکی زمان عبدالملک، یکی زمان هشام ابن عبدالملک. علایهان این ماجرا زمان ولید ابن عبدالملک اتفاق افتاده که فرزدق تو مسجد الحرام بود و هشام ابن عبدالملک هم ولی عهد بود، آمد استلام حجر بکند، مردم نگذاشت. امام سجاد اومد استلام حجر بکنه، همه مردم تو لباس احرام هم دیگه شناختم نمیشن، ولی مردم راه دادن رفتن کنار. آقا حضرت سجاد اومد استلام حجر کرد. مردم شام خیلی تعجب کردن، دیدم ولی عهد خلیفه رو راهش ندادن بیاد دستشو به حجرالاسود بکشه. اما این مرد حجازی اومد حجر رو بوسید، اسلام حجر کرد، مردمم کنار رفتن. به هشام، شامی ها نمیشناختن حضرتو، گفتن من حاضر رجل میشناخ حضرت سجادو، گفت انا الله اعرفه، گفت من نمیشناسم. فرزدق مردانگی کرد و شجاعت، گفت نمیشناسی؟ انا اعرفه، من میشناسم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ینتهل کرم. ما قال لا قطو الا فی تشهدهی لولا تشهد کانت لاؤه نعم. خیلی زیباس اشعار. این آقا کسی که تو زندگیش لا به کسی نگفته، نه به کسی نگفته، یک جا فقط گفته لا، اونم در تشهد گفته لا اله الا الله. خیلی به هشام برخورد این شعر، دستور داد حقوق فرزدق رو قطع کردند و انداختند زندان. یه نامه ای از تو زندان نوشت برای حضرت سجاد که آقا حقوق منو قطع کردن، منو زندانم کردن. حضرت دعا کرد، از زندان آمد بیرون، بعدم یه پولی براش فرستاد. او برای رضای خدا گفته بود این شعرها رو، فرمود اگه میدونستم بیشتر از این عمر میکنی، پولا تا آخر عمر بسته، نیاز به اون حقوق هم نداری. اهل بیت اینطوری بودن، تا آخر عمر تو رو کفاف میده، برو زندگی تو بکن، منت اینها رو هم نکش. این فرزدقه، من راجع به قرآن دارم عرض میکنم، این فرزدق با این قصیده بلندش که واقعا ارتجالا انسان اینطور شعر بگوید خیلی عجیبه. یعنی یک تأیید الهی میخواد مثلا بگوید این اشعار رو، که وقتی مضمون یکی از این بیتا این هست، مردم میان هجوم میارن دستشون رو میبالن به حجرالاسود، اینه دیگه، میبینید چه ازدحام اونجاست. هشام میگه که این آقا وقتی میاد حجر رو ببوسه یا دست به حجر بگذاره، حجر دست آقا رو میگیره، رها نمیکنه، میگه آقا کجا میخوای بری از پیش من؟ یکادو، خیلی زیباست، یکادو یمسکهو عرفان راحتهی، عرفان راحت این کف دستو میگه، رکن الحتیم اجازا ما جا یستلمو، دست حضرتو میگیره چون میشناسه این آقا پسر مکه است، پسر مناس. شعر خیلی بلنده واقعا. بله، ایشون خب یه نکته دیگه هم راجع به ایشون عرض کنم، بعد راجع به قرآن مربوطه فرزدق میشه این رو عرض بکنم، معلوم میشه که اینها مؤیدم بودن. ایشون این قصیده‌ای که راجع به حضرت سجاد گفته 50 بیت تقریبا، یه قصیده بلندی، ولی معمولا فرزدق قصیده بلند نمیگفت، یه بیتی، دوتا بیتی، قطعه، رباعی زیاد داره. یه وقتی بهش گفتن که تو میتونی قصیده بگی، چرا قصیده نمیگوی، چرا یه بیتی و دوتا بیتی و قطعه و رباعی؟ گفت مردم قصائد رو دیر حفظ میکنن، ولی یه بیتی و دوتا بیتی و رباعی رو زود حفظ میکنن. یه بیتی داره ایشون راجع به موت، خیلی زیباست، زیباست. میگوید که الموت بابون و کل الناس داخله فلیت شعری بعد البا باب مد دارو میگوید که مرگ یک دره، در خانه است، از این در همه مردم بایستی وارد بشن بدون استثنا. اما ای کاش من میدونستم بعد از آنی که از این در وارد میشم کجا وارد میشم، تو بهش یا تو آتش. الموت بابون و کل الناس داخله، فلیت شعریه بعد الباب مد دارو، تو چه داری انسان وارد میشه؟ جواب گفتن از این شعر فرزده، گفتن چرا انسان میدونه تو چه بابی چه داری وارد میشه. خدای متعال میفرماید بل الانسان علا نفسهی چی آقا؟ بصیره ولو القا معاذیره. انسان خودشو میشناسه، پرونده خودشو اجمالا میدونه، ولو ما نمیدونیم تو زندگی چه کارایی کردیم. انسان وقتی از خدا طلب مغفرت هم که میکنه باید به خدا عرض بکنه خدایا اللهم مغفر، اللهم مغفر ذنوبی، ما ذکرتها و ما نسیتها، اونایی که یادمه و اونایی که من فراموش کردم همشو بیامرز. ولی انسان میدونه واقعا چه کار است، میدونه با خدا صافه یا نه، اهل بیتیه یا نه، اهل کار خوبه یا نه، اینا رو میفهمه انسان. بله الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. خب این فرزدقه. یک عبارت کوچکی سید رضی رحمت الله علیه در آخر نهج البلاغه در حکمت‌های نهج البلاغه نقل کرده راجع به این فرزدقه. این فرزدق، فرزدق لقب او هست، اسمش حمامه با های دو چشم، پدرش اسمش غالبه، حمام ابن غالب، و معمولا شعرا تخلص داشتن دیگه، فرزدق هم تخلص ایشون بود. ایشون میگوید که من یه بچه 6 ساله‌ای بودم، فرزدق میگوید 6 سالم بود، 5 سال 6 سالم بود، دستم تو دست پدرم بود، دخلت علی امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. معلوم میشه فرزدق امیر المؤمنین دیده، در کوفه هم این جریان اتفاق افتاده. دخلت علی امیر المؤمنین، پدر فرزدق رئیس قبیله بوده، معمولا رؤسای قبائل هم که مطاع بودن تو قبیله دارای ثروت و مال و مکنت و اینها بودن، یا رئیس باید به افراد قبیله برسه. میگه من رسیدم، دستم تو دست پدرم بود، رفتیم خدمت امیرالمؤمنین و حضرت پدرمو میشناخت، غالب پدرم رو سلام کردیم و رفتیم خدمت حضرت، دست منم دست پدرم بود. پدرم وقتی پدر من رو دید و نگاه کردی دست من تو دست پدرم هست، به پدرم فرمود که ما فعلت ابل و کل کثیره، شما شتر خیلی زیاد داشتی، عمده مال و ثروت عربام شتر بوده دیگه، شترها رو چیکارش کردی؟ پدرم به حضرت فرمود که وعتح الحقوق، من بدهکار شدم، زکات بوده، بدهکار بوده، منم رئیس قبیله بودم، دیونی پیدا کردم، این شترها رو فروختم و همه رو صرف بدهکاری هم کردم. امیرالمومنین فرمود ذاک احمد و سبلها، خوب کاری کردی. به هر حال انسان دین مردم باید بده دیگه، وقتی مقروزه باید بده. این صحبت ها بین پدر من و امیر المومنین سلام الله علیه رد و بدل شد و منم یه بچه کوچکی داشتم گوش میکردم حرفای پدرم و جواب پدرم و فرمایشات امیر المومنین. و یه مرتبه امیر المومنین سلام الله علیه رو کردن به من، یه نگاهی کردن و به پدرم گفتن که این بچه رو میخوای چیکارش کنی؟ عنایت امام به این که این بچه رو میخوای چیکارش کنی؟ پدرم به امیرالمومنین عرض کرد که آقا ایشون رو من آزمایش کردم، میبینم در او قریحه شعری هست، میتونه شعر بگه. شعر گفتن درست قریحه هست، اگر کسی قریحه شعر نداشته باشه نمیتونه شعر بگه. اما شعر یک سلسله قواعد داره، شاعر اون محتوایی که میخواد بیرزه در قالب لفظ شعر بگه بسیار مهمه، استفاده از استعارات، تشبیهات، قافیه شعر خیلی لطیفه، شعر و ظریفه. گاهی یه سلسله تشبیهاتی در شعر هست که از نثر اوقع در نفوس شعر از بس زیباست. پدرم به حضرت عرض کرد که آقا من احساس کردم در فرزدق قریحه شعر هست، دارم میبرمش در کوفه استادی رو پیدا کنم قوانین شعر و خصوصیات و صناعت شعر رو به ایشون بیاموزه که حالا میخواد شعر بگه بتونه شعرهایی بگه که به اصطلاح هم از نظر محتوا، هم از نظر لفظ، هم از نظر قافیه درست باشه. امیرالمومنین سلام الله علیه گوش کردن، فرمودن که به پدرم اقرأت القرآن ذلک خیر له. اول او رو قرآن خونش بکن، اول قرآن یاد او بده. فرزدق میگوید که این کلام امیرالمؤمنین که به پدر من خطاب کرد و منم یه کودکی بودم گوش میکردم عبارت همینه. اونقدر این کلام امیرالمؤمنین در من تأثیر گذاشت مثل این که من اسیر این کلام شدم. کلمه فک تو روایته، مثل که من اسیرم کرد، با خودم تعهد کردم تا قرآن رو کاملا حفظ نکنم و نیاموزم سراغ شعر نروم. معلوم میشه فرزدق تنها یک شاعر نبوده و از مدافعین اهل بیت، یک قرآن دان و عالم به قرآن بوده. خودش میگوید در همون کودکی کلام امیرالمؤمنین اونقدر در من تأثیر گذاشت که من تصمیم گرفتم قرآن رو ابتدا بیاموزم، تعلم بکنم، بعد بیام سراغ شعر. خب بنابراین از خطبه 158 استفاده کردیم که ما نیازمند به قرآن هستیم. چرا؟ چون فرمود دواء درد شما در قرآن به صورت اجمال. انشاءالله من در جلسه بعد، چون مسئله مهمی است، من به این نکته خواهم پرداخت که باز با یه توضیحات بیشتری و مطالب بیشتری که ما حتما نیازمند به قرآنیم و توجه به قرآن، بهره‌گیری از قرآن از ضروریات اول، دست اول زندگی ماست که ما بایستی از قرآن بیاموزیم و از قرآن تعلم بکنیم. آموختن و فهم کردن قرآن و به کار گرفتن قرآن، اینها اموریست مترتب بر یکدیگر. انشاءالله این ماه مبارک رمضان که فصل قرآنه، ربیع قرآنه، لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان، بهار قرآن ماه مبارک رمضان، انشاءالله بتوانیم یه گوشه ای از اون چیزی که ما حق این کتاب الهی است ادا بکنیم. من فرداشم انشاءالله بیشتر در این رابطه توضیح خواهم داد. السلام علیک یا ابا عبدالله. و على الارواح التي حلت بفنائك. دختر امیرالمؤمنین آمد کنار قتلگاه، عروة ابن قیس احمسیس میگوید من زینب رو فراموش نمی کنم. وقتی رسید تو قتلگاه اون چنان ناله می زد که دل رو ریش می کرد. قال الرامی فوالله لا انسا زینب بنت علی و هی تندب الحسین بصوت حزین و قلب کئیب. روز خوندن و زینب یاد ما داد، عقیله بنی هاشم روزه خان تو قتلگاه. روزه ای که دوست دشمنو منقلب کرد. ابتدای نگاهی کرد به بدن پاره پاره ابی عبدالله حسینی که قبل دیده بود با برادر ودا کرده بود، پیراهن مادرش رو به تن برادر دیده بود. حالا نگاه کردید برادر نه سر داره نه لباس داره، بدن قطعه قطعه است. ابتدا دستشو برد زیر اون بدن، صدا زن اللهم تقبل منا هذا القربان، با خدا حرف زد ابتدا. بعد صدا زد یا رسول الله هذا حسین مرمل بالدماء، خون آغشته است. یا رسول الله گرگان کوفه اکتفا نکردن به شهادت، مسلوب الهمامت و الردا، بدن حسین رو برهنه کردن، مقطع الاعضاء. شما این عبارت رو فقط درباره دو تا از شهدای کربلا میبینید، یکی بدن حضرت علی اکبر که اربن اربان کرده، یکی بدن امام حسین. زینب کبرا فرمود مقطع الاعضاء. حسبی علیه ریح السباب. یا رسول الله بدن اوریان بی سر پاره پاره رو زمین افتاده، دوست و دشمن و گریان زینب. اما یه مرتبه صدا زد یا رسول الله بنات و کسبایا. و ذریت و کم و قطر. به سوی شام و کوفه چه ظالمانه میبرم، میرمم ولی مرا به تازیانه حسین جان سکینه صدا زدم مهازا نشمن دختر برادر حق داری بدن بابا رو نشناسی آزان عجابی کل حسین تا سکین بدن بابا رو شناخت خودش انداخت رو بدن بابا خواست گلوی بریده بابا رو ببویه اما تازیانه دشمن اجازه وقعت علی تشم موضع نهره و عیونها تنهل فی عبراتها صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک يا أبا عبد الله باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته اللهم اشف مرضانا ورد وسلم مسافرينا وقض حوائجنا وارحم موتانا واجعل عاقبة أمورنا خيرا بحق محمد وآله وعجل اللهم في فرج مولانا.